در ضمن آقای دکتر دلخواسته، این حمایت این گونه رسانه ها و این گونه وسایل ارتباط جمعی وابسته به بیگانه با اون هزینه های بسیار سنگین، یکی از مهمترین خواسته هاشون این مشوش کردن ذهن افراد جامعه است به جهت اهدافی که در پس ارائه این تزویر هاست. به همین خاطر تمام تلاششون با بودجه های کلان و زیر نظر سازمان های اطلاعاتیشون یکی از درآمد و سرمایه گذاری های نفتی در کشورمون و دیگری هم حکام دیکتاتور از فروش نفت در کشور خود.
بله، من با یکی از مسئولان سابق بی بی سی که بیفرو که از اونجا خارجشون بودم با شما صحبت میکردم، من میگفت بودجه بی بی سی تلویزیونش 20 میلیون پوند در ساله،
حدود 2.5 میلیون دلار در ماه،
میلیون پوند در این بحران اقتصادی اینا، این کشور چطور قادر میشه 20 میلیون پوند خرج تلویزیون بکنه؟ خب مثلا علت داره، این هدفهای سیاسی مشخصی رو تغییر میکنه، در میخواد شخصیت مشخصی رو در اون جامعه مطرح بکنه، این رو بتایی باید شخصیت سازی کنه، شخصیت هایی که خودشون خود به خود به خاطر اون عمل کرده تاریخی و شخصیت خودشون اونها احتیاج به معرفی ندارن، شخصیت هایی که میخوان مثلا علم بکنن و مطرحشون بکنن. اینا البته جامعه ایرانی در حد بسیار زیادی مطرح رو آگاهی بهش آگاهی داره.
بله، امیدواریم بیشتر بشه هر روز.
بله، با همین صحبت که بعد این آگاهی بعد حساسیت رو تا میشه بیشترش کردیم. البته به دیدید تلویزیون بی بی سی میدونی ها نفر تماشا میکنن و گوش میکنن اینا اچه بعد یا نیستن و مسئله که بعد مردم حالتون باشید با یک حالت انتقادی به این مسئله برخورد کنن، در این را که اطلاعات میکنن اطلاعات راحت مثل راحت و کل خوب گرد ندن که مثلا هر چی که گفته درست بگویم با حالت انتقادی برخورد کنن. البته مثلا بعد این موقع مثلا برای این که نشون بدن که حالتی بی طرف دارن، شخصیت هایی که به اصطلاح مردمی هستن و در استقلال عمل کردن از اونها بهشون مفتونه دعوت میشه، مثلا
دقایقی بله برای ماسمالی سر مردم.
بله، من هفته قبل مثلا مصابی آقای بنیصد من دیدم اونا و البته اینها فقط برای اینکه نشون داده بشه که ما بی‌طرف هستیم. خب اول ملت باید از این فرصت استفاده بده تا شخصیت هایی که سانسور در سانسور تاریخی هستن تون میتونه به اصطلاح ارتباط برقرار بکنه با اینا.
بله، ولی من جای اون شخصیت ها باشم سعی نمیکنم از جایی که میره مردم فریب بده صحبت کنم. یک چشمه آب در درون خانه بهزان رودی که از برون میآید. نکته دیگر هم اینه که تازگی ها این بی بی سی لندن کاری که میکنه یه مقدار زیادی برای آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنه، بعد یک مقاله‌ای داشت، بعد به صورت یک گزارش که خونه قدیمی احمدی نژاد در شهرستانی که متولد شده و گزارش خیلی مشهوری بود و اینکه چرا این خونه به آثار فرهنگی تبدیل نمیشه و یا جزء آثار فرهنگی چه میشه یا آثار تاریخی شاید میگفت بهتر بود. ولی یک مورد دیگر هم این که از همین چند روز اخیر مقاله ای بود از ایشون، یک تفسیری بود از احمدی نژاد و تشبیه احمدی نژاد اون سریال حضرت یوسف و خانم زلیخایی که به اون نظر دارد و نظربازی میکند، بعد تشبیه کرده بود که اون سریال یوسف رو خیلی مردم دوست دارن و خیلی کارا شبیه کارهای احمدی نژاده.
البته جوک‌های بیشماری در رابطه با این سریال محبوب ساخته شده و این جوک‌ها بیشتر در رابطه با مرد با آقای احمدی نژاد به کار برده میشه. حالا چرا این ای تصویر رو ایجاد میکنه؟ برای اینکه من میدونم مثلا مخکر در زمانی که شروع کرد عضوی حدود 50-60 نفر بودیم، این حدود 50-60 دفعه به کادرش رو از ایران آورد.
بله،
و اینا از گروه بندهای مختلف داخل رژیم هستن، اکثرشون، نه همشون البته، و در خود بی بی سی هم گروه بندهای متفاوتی وجود داره. مثلا همین دوست من به من میگفت که مثلا آقای بهنی این دومش به بالا رفته و این کسی دستش نمیتونه بزنه، مثلا کسی که اصلا اون توانش رو از مدیریت بالا داشت حمایت میکنن. بعضی ها مثلا به خودشون گروبندی های دارن، اینا که البته خب این خاصیت هر سیستمی هستش که
هر سیستم اطلاعاتی بله
دیگه در شفافیت کامل عمل نمی کنه.
دقیقا و بعدم به قول ملک شعرهای بهار گفت انگلیس ها در جهان بیچاره و رسوا شوی، ز آسیا آواره گردی و از اروپا وا شوی.
یکی از نکات مثبتی که من حدود 26 ساله در انگلیس زندگی میکنم اینه که در ایران که بودیم تا حرفان بود که انگلیس ها اونقدر زرنگ هستن که برنامه 100 سال دیگه اینم ریختن و هیچ کاراشو میشه کرد و تمام برنامه زیر دست ایناست.
دقیقا ناپلونیزم.
و من در اینجا میبینیم که زندگی کردم و از نزدیک آشنا شدم که میبینی چقدر بی‌کفایتی فوق العاده ای در سطح هر سطح وجود داره و چقدر مثلا که و این اون تصویری که در یه تصویری هست مثل اینکه مثلا در مردمون از غرب تصویری در ذهنشونه.
بله کاملا.
ولی زمانی که وارد غرب میشه در غرب نه فقط وارد شده مثلا یک هفته و یک ماه خوریم در غرب مختلف زندگی میکنی ببینید که فاصله عمیق بین اون تصویری که در ایران هست با اون واقعیتی که وجود
داره. بله یا در شرق معمولا. بله
بله مثلا پارسال موقعی آقای گنجی از ایران که خارج شدن دو مقاله در مورد شریعه نوشتن که بسیار با روش های بسیار غیر علمی و غیر اخلاقی حملات خیلی شدید به شریعه کردن که من در اون پاسخی که برایشون نوشتم این مسئله مطرح کردم که متاسفانه این ذهنیتی در ذهن ایشون یک حالت سیاه و سفیده. ذهنهای ابتدایی یا ذهنهایی که از عقده حقارت رنج میبره اینها ذهنیت سیاه و سفیدی دارن، یعنی یا خودشون بطور کامل نفی میکنن هیچ نقطه مثبتی در خود اینها کشف نمیکنن و در اون کعبه اولشون حالا هر کی میخواد باشه انگلیس باشه آمریکا باشه اینا یه دفعه میشه یک چیزی
و آقای دکتر جالب هم اینه که تو تمام مقالاتشون همه اینه که حتی در دوروبر کاخ سفید حرم یار شدن این مشتاقان دیدار این آقایون همشون هم از نقش خاکستری و از نگاه خاکستری صحبت میکنن. ما فهمیدیم که بین جمهوری اسلامی این رژیم سرکوبگر ایران و سلطنت خاکستریش میشه سفارت آمریکا یا سفارت انگلیس یا دولت آمریکا و دولت انگلیس.
مثلا اصل دیگه اینه که سیاست در دو معنی فهم میشه، یا به معنی قدرت روش های دستیابی به قدرت یا به معنی روش های به کار دادن روش های برای ایجاد استقرار آزادی و مردم سالاری. برای اکثر فعالان سیاسی در ایران متاسفانه اینا استالین بدن و اینا سیاست رو به معنی روش های به دست آوردن قدرت می فهمن. خب در حالی که اون روش اون مثلا برای که میخواد اون نیروی که میخواد جذب کنی برای قدرت اون نیروی در داخل برات وجود نداره و ازش حمایت نمی کنه به اون به طرف اون احرام ها به مراسل میان که فکر میکنن که از اینا میتونن حمایت میکنن. برای همین هر کی از اینا میشه از این که خارج بشه اولین ایستگاه مردمان ایستگاهش کجا؟
یا کاخ سفیده. بله یا بعدم لندن.
اخیرا زمانی هم که جب عوض میشه مثلا از زمانی که اوباما شده رئیس جمهور در این حالت سردی نشون داده مثلا به سلطنت طلب هایی کتا میبینه که مقر فعالیت آقای فرزند شاه منتقل میشه از واشنگتن به پاریس برای اینکه موفقش دانست که اصلا که
ممکن آقای سارکوزی نجات بهشون کمک کنه.
بله دیگه حالا
حتی میخوام چیز بکنم. همونطور که مطلعید دو سه روز قبل هم ایشون در لندن و در سایه دولت فخیمه انگلیس و ملکه معظم اونجا به همراه دیگر یاران در جلساتی شرکت کردند برای تاج و تختشون و بعد هم یک سازمان جدیدی به نام جایگزین دموکراتیک به رهبری ایشون که در اونجا تحت این عنوان برگزار شده. البته از همکنان یه دعوایی بین این آقایون شروع شده مثل اینکه با سازمان خیزش نوین ایران.
متاسفانه اینها ذره ای کرامت احترام به خود به ملت اصلا اصلا قائل نیستن.
کاملا درسته و
متاسفانه همیشه میخوان از طرف نیروهای از طریق نیروهای خارجی عمل کنن. این رو هم میدونن که نیروهای خارجی که اون حمایت هم که بده در مقابلش هم در رابطه با بخش خارجی هر بدوی دستوری داره.
مطمئنا اینطوره. یعنی هلو. این دزدان دریایی که از وقتی که اسلحه آتشین پیدا کردن گذاشتن رو کشتی مادن به غارت کشورهای دیگه برای دوستی و مهربانی که نیومدن، اومدن غارت کنن. حالا یه مقداری اگه در سرزمینای خودشون بعد پس از اون غارت‌ها یه مقداری امکانات ایجاد کردند، البته یه نهادهای مدنی هم به وجود اومده توسط یه مشت انسان‌های آزادی‌خواه جهان که در کشورشون هستن، ولی واقعیت امر اینه این اگر این چیزی داره به علت اینکه ما خودمون رو ذلیل فکر کردیم. اگر این ذلت اندیشه در ما نبود قطعا کم که نداشتیم، بلکه فراتر هم از نظر فرهنگی هستیم و هم از نظر اجتماعی بودیم.
من یکی از مهمترین هدف هم در فعالیتان هم نشین بوده که مسئله که اول متوجه شدن حضور و زیست عقده حقایت شدید در بین بسیاری از خصوص روشنفکران ایرانی در مقابل غرب
مدرسه رفته ها درس خونده ها
و این چیزی که اصلا برای من رنج‌آور، مثلا موقعی آقای گنجی از ایران اومدن از ایران چه خارج شدن اولین کاری که کردن ایشون رفتن پیش تمام هر چی که اسم روشنفکر رو بود و اینا رفتن برای علم عکس گرفتن عکسشون چاپ کردن و اصلا علت چی مثلا این شخص این کار رو برای چی انجام میده، مثلا چی علتی داره که مثلا افتخار کنی که مثلا بغل این واسه برای همه باید ببینن که تو بغل این واسه داری مثلا چی میگه. حالا اکثر این شخص ها آدم های خوبی هستن، آدم های مترقب و پیشرفته هستن، ولی چه حتی به شما داره
بله کامدان
و چیز و اونایی که اندیشن از اندیشش استفاده میکنی از عکس استفاده کردن یعنی چی و چیز و متاسفانه این چیزی که این حالتی بسیار غالب من به صلاح حدود 16 سال در چیز در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن که من تحصیل میکردم در این زمان بسیار بسیار دانشجوهایی که اثرت رژیم به خارج فرستاده شده بودن و غیره من دیدم، یک چیزی که همیشه برای من ناراحت کننده بود این عقده حقارت بسیار شدید در اینها در مقابل غرب و این عقده حقارت هم به دو حالت بروز میکنه، یا نفی کامل غرب هر چیز که در غرب از زشت کثیف فلان
نجس،
یا جذب شدن کور در غرب. مثلا من یکی از این آقای بود فیلسوف بودن ایشون از ایران اومده در گفتن 10 سال درس خوندن و بعد اومدن اونجا فیلسوف و انسان بسیار با سالهای رو تحصیل کرده. اینا زمانی که اینجا و اومدن و اینجا بچه دار شدن با بچه هاشون فارسی حرف نمی دادن برای اینکه مبادا فارسی یاد بگیرن. تا چند سال اول که من رابطه داشتم با بچه هاشون انگلیسی هم حرف نمی دادن مگر اینکه برای اینکه مبادا انگلیسی و لهجه ایرانی و لهجه فارسی یاد بگیرن. یعنی این البته اینا خیلی من اینا رو اسم برم اینا دیگه بسیار بسیار شناخته هستن اینا که مثلا از نظر یه فیلسوف معتبر آدم های باسواد آدم های باهوش اینا، ولی عقده حقارت دیگه سواد و معلومات نمیشناسه. این که این مشکلات که در جامعه ما حد متاسفانه البته اون عقده حقارت که انقلاب ایران در سال 57 تا حد زیادی به خاطر اینکه انقلاب از درون انجام شد اون عقده حقارت بسیار شدیدی که در زمان شاه در بین ایران وجود داشت تو حد زیادی از بین برد، ولی متاسفانه تا از بعد از کودتای 60 و بعد از اینکه مردم حس کردن که دیگه در به اصطلاح در سیاست قدرت ندارن و نظری ندارن و به اصطلاح خود مختاری ندارن دوباره اون عقده حقارت تا حد زیادی برگشت و این یکی از مشکلات بزرگ ماست و این باید برای تغییر باید به اول آگاه بود بعد فکر که تغییر داد.
اصولا زیست در استبداد حقارت میاره دیگه، برای اینکه اگر آدم اون حقارت رو نپذیره در استبداد قرار نمیگیره. وقتی انسان حقارت رو پذیرفت در استبداد قرار میگیره و بعد هم برای پرواز دیگه اندیشه جایی نداره دیگه، اندیشه محدود، سقف آسمان کوتاست، زمستان است.
کاملا در مثل عقده حقارت من که از لطفه که در مورد این زیاد من کار کردم برای اینکه یکی از مهمترین عامل‌های روانی که مانع رشد در جوانه میشه. برای اینکه انسانی که میخواد رشد کنه باید این استعدادهای بالقوه رو به سر بکنه. این باید در مرزها، در طول مرزها، این به اصطلاح باید ابتکار و اختراعات و اینها عمل بکنه. و این برای اینکه کسی که ابتکار میکنه همیشه اینها پیشرو و پیشخرابان هست. و کسی که عقده اقارت داره هر عملی که میکنه قبل از و در زمان اون و بعد از اون منتظره که ارباب بهش ازش حمایت میکنه و بگه کار درسته. و این همشون وحشت داره که من که مبادا ازش حمایت نشه. آدم برای همین بخاطر این حالت هیچ وقت پیش رو نمیتونه باشه، پیش قراول نمیتونه باشه، پیش آهنگ نمیتونه باشه، چون اون جرأتشو نداره که بخواد بری جلو و خودش اندیشه تولید کنه. مثلا شما متاسفانه به از مثال مشکلات ما، از مشکلات روشنفکرهای ما، فلاسفه ما، اینها همه فلاسفه همه مصرفگرا هستن. من یک فیلسوف در داخل ایران که این اندیشه ساز باشه، اندیشه هایی که از خودش باشه، هیچ کدوم یک نمونه وجود نداره. اینا همیشه اندیشه هاشون یا اون مکادم فکرشون بعدی که اندیشمندان یا مکتب یا شخصیت غربی بناشته و اینا از خود اندیشه سازی ندارن. چون
اینا تازه وقتی هم بهش اشاره میکنن یا ازش استفاده میکنند و تأکید توش میکنند، اونم علامت تفخره. یعنی که من باسواد هم.
بله. من مشکلی که با آقای گنجی داشتم تو اون مقالهشون، ایشون هر جمله که حرف رو یک نلغو کرده از یک نویسنده متفکر غربی. این برای خود این اگر این صحبت های غربی ها رو از ایشون بگید، ایشون حرف رو گفتن، ایشون این حرف آتش هم نمیتونه بزنه. اصلاً ابتکار نداره. این ایشی که تو من در موردشون مواله نمیشتم، من در مورد ایشون صحبت میکنم. ایشون اگر این نقل قول ها براشون بگیره، ایشون هیچی برای گفتن نداره، هیچی براشون نیست. این اندیشه که خودشون اندیشه داشته باشن اصلا وجود نداره و اصلا براشون مهم نیست، چون اصلا خودشون صاحب اندیشه نمیدونن. یعنی برای اون بنا شده که خودشون و ملتشون بسیار عقب مانده میدونن. و برای من میگن دوباره مثل چی بود دیگه، این البته مثال افراطیش بود. دو تا از روشنفکرهای ترکیه در زمان آتاتورک بودن، اگه من اسمش متاسفانه خاطرم نیست، که مثلا تقدیر خودمون بود. اینا در اونجا میگه ما حتی اگر بخوام خلوت بخوام بیماری سفلیس هم بگیریم، باید از فرنگی ها بگیریم. یعنی اونقدر
متاسفانه غم انگیز است.
بله دیگه، ولی متاسفانه وجود داره. اینو من اینو نه فقط در خاورمیانه، من به صورت بیشمار با غیر غربی ها که برخورد کردم در محیط زندگیم، تحصیلم، کارم، اینو این حالت رو همیشه من به نظر من یکی از بزرگترین جنایت هایی که نظام مستعمره داری ایجاد کرد، نه فقط استثمار اقتصادی نبود، این ایجاد عقده حقارت هنوز ایده عظیمی در کردن از اون رنج رو برن.
کاملا.
و این یکی عوامل اصلی که مانع رشد این جوامع شده. رشد بدون ابتکار ایجاد نمیشه، رشد بدون اختراع، رشد بدون استعدادهای خود رو به کار انداختن ایجاد نمیشه. و استعدادها فقط نمیتونه همش مصرف بکنه، این باید تولید بکنه. مثلا ذهن باید مثلا دو تا از انسان های تحصیل کرده این مخبر از انقلاب، دو نمون خیلی معروفش مثلا آقای حبیبی بود، آقای بنی‌صدر بود. آقای حبیبی این متاسفانه ذهن تولیدگرا نداشت، ذهن مصرفگرا داشت. برای من الان شما کنار کنید هر چی مطلب کار اینا اکثرا کارش ترجمه است، ایشون فقط ترجمه کردن از گومیش بگیم تا مبقی اینا کار ترجمه‌ایه. و عکس آقای بنی‌صدر، ایشون چون ذهن تولید کننده‌اش، چون مسئله اون عقده حقارت رو ازش خارج شده بود و اعتماد به نفس پیدا کرده، اون کارهای تولیدی کرده. ذهنم تمام هیچ نوع کارش در طول 40 سال اخیر هیچ نوع تکرار نیست، همیشه کارهای جدید داره عرضه میشه اینا. و چون اندیشه تولیدی، چون اندیشه از اون خودش رها کرده و آزاد روش میکنه، میتونه چیز کنه. برای مسئله هر شخصیت، هر کسی که بتونه خودش رو از این عهده رها بکنه، میتونه این کار رو
کاملا درسته. هر انسانی قادره وقتی از دایره و از اون محدوده حقارت و ذلت اومد بیرون و اندیشه باز شد و پرواز میکنه به میرسه به سقف آسمان ها دیگه.
بله.
میگه که به قول حافظ چرخ زنان میرسه به خورشید.
کاملا.
بله میگه کمتر از ذره نی پس مشو مه ببر تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنان.
کاملا درسته. بله.
بفرمایید آقای دکتر.
حالا پس از این مقدمه که مقداری هم حاشیه شد ولی فکر کنم که لازم بود، به موضوع تحقیق ما برمیگردیم. مسئله به نام آقای بختیار، تحلیل همین جانبه زندگی سیاسی به تشافه بختیار میتواند کمک خوبی به درک بخشی از زوایای تاریخ معاصر ما باشد. زندگی سیاسی به بویژه نقشی که در زمان نخست وزیری در اوج انقلاب به عهده گرفت و نیز نقشی که در تحولات بعدی چه در جریان کودتای دوژه و چه در رابطه با حمله عراق به ایران بازی کرد، اهمیت تاریخ پژوهانی بالایی دارد. ایشان از جمله مردان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بودند که با خمینی در آخر کار همراهی نکردند و البته این هم از بختیاری ایشونه که دولت تنفر و انزجاری که در میان اقشار مختلف مردم نسبت به اوضاع کنونی که شایدن نظام پدید اومده و به دلیل اعمال سانسور شدید، مسئله خیلی مهمه، به خاطر سانسور شدید که در جامعه وجود داره، مسئله یک انعکاس تحقیق واقعیانه وقایع پس از انقلاب رو بسیار مشکل کرده و این فضایی برای حدادان ایشون ایجاد کرده تا از این آب گلالود ماهی گرفته و از ایشون تصویر یک قهرمان مستقل وطن پرست ضد آخوند حدادان آزادی ها ارائه کنند. ولی من برخلاف نظر بعد از منتقدان که در ایشان رگه‌هایی از روحیات واقعی ملی‌گرایانه در سراغ می‌گیرند، من نظرم اینه که ما باید فقط در مورد عمل و رفتارهای خارجی ایشونه که ما قدرت کنیم که ایشون ملی بودن یا نبودن، برای اینکه عمل امر واقعی میباشد در حالی که نظر امری سابجکتیو که هم میتونه درست باشه هم میتونه غلط باشه و در هر حال پایه مستحکم برای کار تحقیقی نمیتونه باشه.